میکنم در کار مردم.
نه نمیگم زاغی جان.
آه این خبر رو براتون میگم خاله جان، به شرط این که نگوین چرا در روابط آدم ها دخالت میکنی.
ای بابا زاغی جان، خب ما باید او چیزی رو که درسته است برد بگویم، او چیزی که نادرسته است اونم برد بگویم، درسته؟
آر بله خاله جان، درست که درست است، اما با بیخی ترسیده شدم دیگه.
ای زقیه که بلا نترس، حالی خبرت بگو.
آر خاله جان، ما گاهی که در سر کوچه میشیشتم میدیدم که دوتا گل موره، اما تو دست به دست از مکتب که رخصت میشدن خنده کنون میرفتن طرف خانایشان.
خب
همسایه بودن، هم صنفی بودن، دیگه یکی هم سن و سال هم بودن، اتو در کوچه خنده میکدن، اتو خوشحال بودن که بیخی دل برا شاد میساختن و دل باو میشد.
زاغی چرا یک سره میکی بودن بودن میساختن؟ مگه دیگه امره هم نیستن ها؟
قرار خاله جان چرا؟ خدا را شکر مشکل حل شد.
مگه مشکل چی بود زاخی؟
از چند روز به این طرف خاله جان من متوجه شدم که دیگه اون دخترک های مقبول و مهربان دست به دست از طرف مکتب طرف خانهشان نبیاید.
یعنی چطور؟
قرار یعنی یکیش از این طرف کوچه بیاید، یکی دیگهش از اون طرف کوچه.
خب
یکم که دقت کردم کنجکاو شدم، بعد از اون متوجه شدم که اونا حتی یک کلمه همراه یکی دیگهشان گپ نمیزنن خاله.
وای چه بد زاغی جان، نکنه که اونا همراه هم قار کردن ها؟
بله خاله جان متاسفانه بله، من فهمیدم که اونا طرف های دیگر کت سامان بازی هایشان به خانه هم دیگر نمیرن، کارخانگی هایشان هم با هم نوشتن نمی کنن. اونا خاله جان امرای هم قار کرده بودن. قار
چه اتفاق بدی. وای 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 زاغی، حال ده روزه نزدیکید همون تو امرای هم قار هستن؟
قار خاله جان نه، خوشبختانه مادرشان اونا رو همراهی هم آشتی دادن، امیالی که مشکلشان حل است دیگه.
خو خدا رو شد.
بله خاله جان، من نفهمیدم که اونا چرا همراهی هم قار کردن و چرا اینقدر قارشان طولانی بود.
خو
اما ای که پس همراهی یکی دیگه خدا رو آشتی کردن، باور کو خاله جان برای بسیار خوش ساختن. خیلی
جای خوشحالی هم داره، ما از شنیدن آشتی و دوستی دوباره ای دخترای قد خوش شدم.
خاله جان این خبرم چطور بود آله؟ ایره بگوید که چند امتیاز داره.
امتیاز؟ ای بلاگر نکنه چهار مغز میخوایی ها؟
خب اگه چهار مغز دارین خب بعدم نبیه بیفهمین که بلاقی خواستی به چهار مغز دارم.
بله بله بسیار خوب، اما قبل از اینکه بخواد امتیاز بتم یعنی چهار مغز بتم، همین رو به دوستای عزیز بگویم که دوستای قندم، زاغی جان چقدر مهربانی، دوستی، آشتی و محبت خوبه، مگه نی؟
بله خاله جان، بله بله خیلی هم خوب است، من خیلی خوش دارم.
اطفال عزیز، شمایی که دلتان پاک پاک است، اگه خدای نخواسته دهی روزا همراه خورخاندهایتان، همراه دوست و آشنایتان قار هستین، اجازه نتین که این ناراحتی و کینه بدلتان بمانه، اجازه نتین که سال جدیدتان با اخم و قهر و ناراحتی و کینه شروع شوه. حتما حتما پیش قدم شویم برای آشتی. آشتی کردن خیلی خوب است، دوست بودن خیلی خوب است.
قار بله خاله شاپرک، اول چیزی که شما گفتین کلش درست است، شما درست بگین.
تشکر زمین
خاله جون. بله. بگم در موبایل یه اما گپی که زدین یک وقت از چهار مغز من یادتان نرم دیگه.
نه نه یک دقیقه صبر کنین، چهار مغز
ببخشی خاله جون که گفتم.
خواهش میکنم خواهش میکنم. خب زاغی جان چهار مغز چطور بود؟ مزه‌دار بود؟ خوشت آمد؟
خاله جان اینقدر خوشمزه، اینقدر خوشمزه که هیچی نگو دیگه.
خب نوشه جانت. زاغی جان دیگه وقت برنامه کم کم به پایان میرسه، خودت میری یا هستی؟
خاله جان با بیرو بیا کت از خود کار دارم. باز هفته دیگه مرا با کم بگیرید که چه خبر ها چی گپ ها گپ خبر و تازه راستی. چی داری؟ خب من برو خاله جان به کارهای برسم. بای اجازه تان
اطفال
نازنین خدافز
خدافز ساقی. دوسته عزیزم زاغی جانم رفت. مهربانا فردا باز به خانهایتان میایم. تا فردا خوش باشین و صحتمند. خدا نگهدار.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. من در شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از افزایش 400% شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشر دوستانه در این کشور خبر داد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز سه‌شنبه در پیامی اعلام کرد نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به صورت سرسام‌آور افزایش یافته و این موضوع تهدیدی برای جان میلیون‌ها انسان است. بر اساس گزارش یوناما، شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان از 6,300,000 نفر در سال 2019 میلادی به 28,000,000 نفر در سال روان میلادی رسیده است. یوناما افزود حدود 6,000,000 شهروند افغانستانی در سطح اضطراری ناامنی غذایی که یک گام پایین تر از سطح قحطی است قرار دارند که این یکی از بالاترین آمار نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در سطح جهان است. سازمان فرهنگی علمی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو اعلام کرد که با ادامه محرومیت دختران افغانستان از آموزش، یک نسل این کشور در خطر است. حکومت طالبان پس از جلوگیری از تحصیل دختران افغانستان در مدارس و دانشگاه‌ها به تازگی آنها را از فعالیت در بخش خصوصی هم منع کرد. یونسکو روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورتی که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان برداشت نشود، یک نسل این کشور از دست خواهد رفت. این سازمان با اشاره به اینکه وجود زنان تحصیل کرده و آموزش دیده برای توسعه یک ملت ضروری هستند تاکید کرد افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران را از تحصیل منع کرده است. یونسکو پیش از این در آستانه روز جهانی آموزش در پیامی که در توییتر منتشر کرد، طالبان را به دلیل محدودیت‌های وضع شده برای ادامه تحصیل زنان افغانستانی با باد انتقاد گرفت. معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خواهان ایجاد زمینه کاری در افغانستان برای جوانان شد. همکارم محمد آصف شینواری و جزئیات بیشتر از این خبر.
امریکا و کشورهای غربی در صدد تشویق جوانان و کادرهای علمی و مسلکی افغان برای ترک کشور هستند. مسئولان میگوید طرحهای را به دست گرفته است که بر اساس آن برای جوانان و کادرهای علمی و مسلکی در داخل کشور زمینه های کاری فراهم شود. قاری محمد یونس راشد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان، در نشست خبری در شهر جلال آباد گفت امریکا و کشورهای غربی سعی می نماید تا با استفاده از راه های مختلف جوانان و کادرهای علمی و مسلکی کشور ما را به رفتن به خارج از کشور تشویق و ترغیب نماید. وی گفت این جفای بزرگ در حق آینده کشور و جوانان است و باید نسل جوان کشور ما شکار دسایس کشورهای غربی نشده در فکر آینده خود و کشور باشند.
او د بل خاص خود دشمنان و تبلیغ چې په تاسف سره زموږ ګرم شمیر هیوادوال نور هیوادو ته بلاړل، مهاجر شول او د مختلفو عواملو پر اساس باندې هیواد پرېښوي.
معین امور جوانان گفت معلومات در دست دارد که یک تعداد از کادرهای علمی و مسلکی کشور که برایشان در پست‌های مهم دولتی زمینه کار کردن مساعد گردیده بود، تحت تاثیر تبلیغات امریکا و کشورهای غربی قرار گرفته و کشور را ترک نموده که اکنون از این عمل کردشان راضی نمی باشند. قاری محمد یونس راشد افزود به اساس هدایت زعیم امارت اسلامی روی یک طرح کار می نماید که بر مبنای آن زمینه های کاری را برای جوانان و کادرهای علمی و مسلکی در داخل کشور فراهم می گردد. وی همچنان امریکا و کشورهای غربی را متهم نمود که در دو دهه اشغال افغانستان نسل جوان کشور ما را به روحیه بی‌باوری و تکیه بر دیگران تربیت نموده که این کار به زیان آینده کشور و نسل جوان ما می باشد. معین امور جوانان از جوانان خواست که با حمایت از امارت اسلامی و کسب روحیه باورمندی بر خود دسایس دشمنان اسلام را با ناکامی روبرو نماید. معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال از آماده نمودن راهکارها برای فراهم نمودن زمینه های کاری برای جوانان و کادرهای علمی و مسلکی خبر می دهد که از مدتی به این طرف روزانه صدها تن از جوانان و کادرهای علمی و مسلکی کشور را ترک نموده و براهای خونبار راهی کشورهای غربی می شوند که بیشتر آنان با آرمان رسیدن به این هدف زندگیشان را از دست می دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران حمایت بیشتر دولت عراق از موافقت نامه امنیتی فیما بین برای حضور مؤثرتر دولت مرکزی در منطقه کردستان این کشور را خواستار شد. وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در بغداد، با یادآوری پیشینه و قرابت مذهبی و فرهنگی مردم دو کشور، روابط فیما بین را علی‌رغم فراز و فرودهای سالهای گذشته خوب و مناسب عنوان کرد و گفت جمهوری اسلام ایران همواره از یک عراق پیشرفته و با ثبات حمایت می کند. جلالزاده با اشاره به رابط خوب و رو به گسترش دو کشور ایران و عراق تصریح کرد جمهوری اسلام ایران نمی خواهد تا اتفاقات منطقه کردستان این کشور رابط تهران بغداد را تحت شعاع قرار دهد و هر گونه حضور گروهک های معاند با ایران در جدار مرزی خود با عراق را نمی پذیرد. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران همچنین با قدردانی از میزبانی بغداد در 5 دوره مذاکرات میان ایران و عربستان و نقش دولت عراق در احیای روابط تهران ریاض گفت ایران از نقش آفرینی عراق در منطقه خوشحال است و از آن استقبال می کند. فواد حسین نیز با ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی در عراق و برگزاری 5 نشست مشترک اقتصادی دو کشور به پیشینه مشترک تاریخی و مذهبی دو کشور اشاره کرد و گفت سطح و نوع روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه و برادر می تواند الگوی برای سایر کشورهای اسلامی و همسایه در منطقه باشد. وزیر امور خارجه عراق با ابراز خرسندی از احیای روابط ایران و عربستان افزود عراق آمادگی دارد تا به عنوان میانجی میان ایران و سایر کشورهای دیگر نیز ایفای نقش کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تا قبل از پایان سال روان به یکی از کشورهای عربی منطقه سفر می کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در توییتی از سفر دبیر این شورا به یک کشور عربی در روزهای آینده خبر داد و هدف از این سفر را ملاقات با مقامات عالیان کشور و حل و فصل چند دوسیه مهم امنیتی و اقتصادی عنوان کرد. اخیراً در سفر شبخانی به چین و مذاکره با همتای عربستانیش توافق تهران و ریاض رقم خورد و دو کشور پس از 7 سال مجدداً رابط خود را از سر گرفتند. و در پی برخورد یک دوسیه اسخای میکنم جنگنده سوخو 27 روسیه با یک پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا بر فراز دریای سیاه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده سفیر روسیه در واشنگتن را احضار کرده است. مرکز فرماندهی اروپایی آمریکا اعلام کرد که روز سه‌شنبه یک فروند جنگنده سوخو 27 روسیه و یک پهپاد MQ-9 ریپر آمریکایی بر فراز دریای سیاه برخورد کرد که این امر باعث سقوط این پهپاد در آب‌های بین‌المللی شد. جنرال جیمز بی هکر، فرمانده مرکز فرماندهی اروپایی آمریکا، گفت پهپاد ما در حال انجام عملیات معمولی در حریم هوایی بین‌المللی بود که توسط یک طیاره روسی رهگیری شده و مورد اصابت قرار گرفت و این برخورد منجر به سقوط و از دست دادن کامل پهپاد شد. در واقع این اقدام غیر ایمن و غیر حرفه‌ای روس‌ها تقریبا باعث سقوط هر دو طیاره شد. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری،
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه دو برنامه گذشته از طالب آمولی، شاعر پرآوازه قرن 11 هجری قمری که از نام‌آوران شعر و ادب پارسی است، سخن می‌گوییم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. در برنامه‌های گذشته گفتیم که محمد طالب آمولی در حدود سال 991 هجری قمری در آمول چشم به جهان گشود. در همین شهر علوم و فنون زمان خود را فرا گرفت و با آداب رزم و سواری نیز آشنا شد. طالب آمولی در سال 1010 هجری قمری آمول را ترک کرد و به کاشان رفت. او 4 سال در کاشان و اصفهان اقامت داشت. این دوره از نظر کسب معلومات ادبی و علمی پربارترین ادوار زندگی طالب بوده است. به باور منتقدان ادبی، پیشرفت‌های بعدی طالب به خاطر معلومات و آگاهی‌هایی است که شاعر در این دوره کسب کرده است. طالب پس از این ایام عازم سفر هندوستان شد. او مدتی را در مرو گذراند و حدوداً 25 ساله بود که به هندوستان رفت. مدت از عمر او در شهرهای مختلف هند و در جستجوی یک حامی گذشت. بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار، مورد توجه اعتماد الدوله، صدر اعظم و وکیل جهانگیر شاه قرار گرفت و به دربار او راه یافت. بعد از مدت نیز لقب ملک الشعرایی دربار را دریافت کرد. طالب تا هنگام مرگ خود، یعنی سال 1036 هجری قمری، با سمت ملک الشعرایی در دربار هند انجام وظیفه میکرد. طالب آمولی 1 سال قبل از مرگ جهانگیر، پادشاه هند، در سال 1036 هجری قمری در اوج شعر و شاعری و در سن 45 سالگی چشم بر جهان خاکی فرو بست. طالب آمولی از جمله شاعران است که در میانه دو جریان عمده شعر عصر صفوی زیستند. این دو جریان یکی شاخه ایرانی سبک هندی است که به اصفهانی نیز معروف است و دیگر شاخه هندوستانی آن است. شعر طالب در میانه این دو جریان قرار دارد. اهمیت اشعار طالب در این است که فهم زبان غزل طالب آمولی در درک زبان شعر هر دو جریان نقش مؤثری دارد. عرفه شیرازی از مشاهیر و شعرای ایرانی قرن 10 هجری، آغازگر زبان فشرده و پر استعاره در شعر بود که ظهوری ترشیزی هرچند کمرنگتر آن را ادامه داد. اما در شعر طالب آمولی متنوعتر و انتزاعی تر شد، تا آنجا که برخی از محققان زبان غزل شاخه هندوستانی را همان زبان غزل طالب آمولی دانستند که بسیار پیچیده تر و انتزاعی تر شده است. خصوصیات شعر طالب آمولی را از دو وجه زبانی و بیانی میتوان بررسی کرد. یکی از ویژگی‌های زبانی اشعار طالب تکرار و استفاده بالای کلمات عامیانه است. ورود زبان کوچه و بازار به حوزه غزل فارسی از زمان بابا فغانی به گونه جدی و فراگیر آغاز شده و شعرهای سبک هندی کم و بیش از آن بهره گرفتند. این ویژگی آنچنان نمود و جلوه‌ای در شعر سبک هندی دارد که به عنوان زمینه کلی و عمومی زبان شعر این دوره محسوب می شود. با نگاهی به دیوان اشعار به یادگار مانده از طالب می توان دریافت که او بیش از دیگر شعرهای قبل از خود به زبان کوچه و بازار راغب بوده است. حضور تعداد از کلمات عامیانه در یک مصرع و گاه استفاده از سخن عامیانه یا لحن عامیانه در شعرش از نظر محققان ادبی نشان دهنده توجه خاص او به زبان عوام است. جان داده ایم خسته دل و زخم خیش را، ممنون بخیه ای و رفو نکرده ایم. کلمات عامیانه‌ای که در غزل طالب آمولی راه یافته است شامل مفردات، ترکیبات، افعال، کنایات و ضرب المثل‌های عامیانه است. طالب سعی کرده است از تمامی امکانات زبانی موجود در فرهنگ کوچه بهره بگیرد. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظر، پیشنهاد و انتقاد دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با ما همراه باشید. از طالب آمولی و سبک شعری او سخن میگوییم. دوستان، یکی دیگر از عناصر چشمگیر غزل طالب واژگان است که در شعر او تکرار می شود و پیوسته در شعر او حضور دارد. منتقدان ادبی به این واژگان تکرار شونده عنوان موتیف های واژگانی خاص داده اند. مأموریت و وظیفه این موتیف های واژگانی پر کردن خلاهای موجود در شعر این دوره است. این خلاها غالباً ناشی از فقدان ایده و اندیشه فراگیر و محوری است که اندیشه های پراکنده، تصاویر شعری و زبان خاص شاعر حول آن شکل و قوام می گیرد. این واژگان خاص جهان بینی خاص و اصالت زبان شاعر را تضمین می کند و به نوعی سبک منتخب او را توجیه می کند. موتیف های شعر طالب گاه فقط جنبه واژگانی دارد و از نظر تصویرسازی برجسته و قوی نیست. برخی از آنها نیز فقط ارزش تصویری دارد و تصاویر گوناگون از رهگذر آن و با مرکزیت آن شکل می گیرد و موجب خلق حاله های تصویری می شود. از جمله واژگانی که در شعر طالب فراوان تکرار شده و بسامد چشمگیری در غزل طالب دارد، تا آنجا که می توان گفت این واژه خاص اوست، کلمه شخص است. طالب با ترکیب کلمه شخص با کلمات دیگر استعاره های پیچیده می سازد. ضعیف گشت وجودم چنان که هر که ببیند، مرا به کوی تو شخص عدم خیال نماید. شغل، شیون، جنون، زخم و مرهم و نوا و ناله از جمله موتیف های بسیار تکرار شونده در غزلیات طالب آمولی است. توجه طالب به برخی پسفندها ویژگی خاصی به غزل او بخشیده است، تا آنجا که برخی از این پسفندها مخصوص خود او شده است. قبل از طالب آمولی، عرفی شیرازی کلمه سازی با پسفند زار، ناک و گونه را آغاز کرده بود، اما کلمه سازی با پسفندهای زبان فارسی در اشعار طالب حضور چشمگیرتری دارد. کلماتی که او با پسفندها ساخته همچون غزالانه، غمستان، حسرتزار و کرشمزار زبانش را تازه و برجسته کرده است. بسامد بالای ترکیبات یکی دیگر از شاخصه های زبانی غزل طالب آمولی است. انواع ترکیب های زبانی همچون کلمات مرکب، ترکیب وصفی و ترکیب اضافی در شعر طالب نمونه های بسیار دارد. غنا و قابلیت حیرت آور زبان فارسی در خلق ترکیبات موجب شده است که شاعران از آغاز شعر فارسی از این خصلت زبان فارسی برای خلق معنی جدید و به تدریج برای خلق تصویر بهره بگیرند. اگر مروری به جریان تحول شعر فارسی داشته باشیم، می‌بینیم که بهره‌گیری از امکان ترکیب کلمات روند رو به رشد و فزاینده داشته است و این صورت زبانی خود موجب شکل‌گیری و پیدایش عناصر و شاخصه‌های سبکی فراوان در جریان تحول شعر فارسی شده است. هرچه در جریان شعر فارسی به سبک هندی نزدیک‌تر می‌شویم، زبان فشرده‌تر شده و ساخت‌های عطفی و اسنادی جای خود را به ساخت اضافی داده است. این امر از نظر منتقدان ادبی موجب برجسته شدن زبان شاعری همچون طالب آملی می شود. خلق ترکیبات تازه یعنی ایجاد خانواده تازه از کلمات. این کار از دو جهت موجب غنای زبان می شود. یکی ایجاد شبکه معنایی جدید و دیگر خلق شبکه تصویری تازه. ترکیب‌های خلق شده یا ترکیب معنایی است و معنای تازه ایجاد می‌کند، مانند برق بهانه‌سوز و یا نشاط آرزو و یا اینکه ترکیب تصویری است و تصویر تازه و نوین پدید می‌آورد، مانند جگر پردازی ابر بهار و یا گریه گره در گلو. ارزش ترکیبات زبانی طالب علاوه بر ساختمان خاص و تازه آنها در بسامد چشمگیری این ترکیبات است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. بنده سید حکیم بینش گوینده به اتفاق همکارانم آقای سعید موسوی صدابردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی می‌کنیم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش. انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ریه‌ها و ششها و دستگاه تنفسی بودیم. با توجه به شرایط استفاده از مواد شوینده، پاک کننده ها و ضد عفونی کننده ها در خانواده ها، مخصوصا در آخر سال و در آستانه سال نو و جشن نوروز و آمدن نوروز، و همه طور کسایی که بر حال بنا به شغلشان، مخصوصا خانمای خانه‌دار، ممکن است همیشه هر چند وقتی از مواد مختلف شوینده و پاک کننده یا سفید کننده هایی که امروز در بازار و در زندگی ها هست صحبت های شد، راجع به عوارضشان، راجع به مسائل مختلفی که ممکنه برای یک نفر به وجود بیاره، اشاره شد که دو تا نقطه را ما باید همیشه توجه بکنیم. اولا از غلظت غیر استاندارد و غیر معیاری اینمی مواد شوینده نباید استفاده شود. مواد شوینده که غلظتشان بالاست و غیر استاندارد و معیاری هست نباید استفاده شود. در محیط های بسته نباید استفاده شود و همیشه باید از ترکیب کردن و مخلوط کردن و خاطی کردن این مواد شوینده که وجود داره خودداری بکنیم، که گاهی وقتها بسیار عواقب و عوارض جدی و خطرناک و غیر قابل جبرانی را میتونه با وجود بیاره. و همینطور راجع به خطرهایی که مواد شوینده بی بو، اونایی که بوی ندارن، اینا را گفتن که میتونه اینا خطرناک باشن، مثل شوینده های فرش. برای فرش و گلیم مواد شویندی که امروز در بازار هست، اینا بیبو هستن اما خطرناک هستن. اگر بی رویه، بی جا، بدون ماسک، بدون دستکش و با تنفسهای عمیق و با غلظتهای غیر معیاری و غیر استاندارد استفاده شوه، خطرناک است. و گفتن این مواد، اینمی شوینده های فرش، میتونه سرطانزا باشه. راجع به جلادهنده هایی که برای قسمت های مختلف خانه و کاشانی خود، موتر خود، ماشین خود استفاده می کنیم، اینا هم بیبو هستن اما سرطانزا هستن. راجع به خوشبو کننده ها هم گفتن که اینا خطرناک هستن و شوینده های معطر و خوشبو، اینا ماده ای به نام فتالات دارن. علاوه بر اینکه برای خانم ها عوارض داره، برای آقایان گفتن منجر به اختلالات عقیم شدن این چیزها را میتونه داشته باشه. ببینین اینا همش اشاره به ایست که ما باید از این مواد شوینده برای نظافت، برای پاک کردن خانه و کاشانه و وسائل و مغازه و دکان و دفتر و اداری خود که استفاده میکنیم، باید روی حساب کتاب باشه. اینا باید از مواد شوینده معیاری و استاندارد باید استفاده شوه. جلسه امروز هم در خدمت دکتر صاحب کیانی هستیم تا ادامه بحث با ایشان داشته باشیم. ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
با سلام به شما و شنوندگان محترم.
متشکر از محبت شما، لطف کردین که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب کیانی، در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین با توجه به تقسیم بندی که از مواد شوینده و پاک کننده ها کردین، مثلا مواد شوینده قلیایی یا اسیدی و تیزابی، آیا اینها از نظر اثر و عوارض متفاوت هستند؟
ببینید، برای این سوال چاه بازکن ها رو مثال میزنم. چاه بازکن ها حاوی دو تا ماده هستن: لای که در حقیقت آب قلیایی صابون پزیه و اسید سولفوریک. خب قسمت لایش، یعنی اون آب قلیاییش، سوزش پوست و چشم میده، اگر خورده بشه سوزش مری و معده میده. یادمون باشه قلیا از اسید بدتره، چرا؟ به خاطر اینکه اسید ایجاد نکروز انعقادی میکنه، بلافاصله میبنده دیگه، زیرش نمیره. خب ولی این قلیا همینجوری نفوذ میکنه. اگر مثلا آب قلیایی و مواد قلیایی بریزن توی چشم، این همینجوری شروع میکنه چشم رو خوردن. کاری که باید کرد اینه که باید چشم رو بگیریم زیر آب، همینجوری بشوریم تا برسیم به چشم بزشیم.
بله.
ولی اسید سوزاننده است، علائم تحریک کننده داره، میتونه باعث سوزش گلو، سوزش چشم، سوزش دست بشه. خب قلیا هم سوزش میده، ولی که اسید علائمش در ابتدا شدیدتره، ولی در انتها ممکنه عوارض کمتری بذاره. ولی مثلا شما اگر قلیا رو بخورین، این قلیا میره تمام اعما و احشا رو میسوزونه. خب فرقش اینه، مثلا همون اسید سولفوریک ولی میتونه عوارض کبدی و کلیوی هم ایجاد کنه، ولی قلیاها بیشتر به صورت خورنده و فرورونده میرن، خصوصا اگر مواد قلیایی داخل چشم بشه، بسیار بسیار خطرناک. شده 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه تا برسیم به دکتر، باید با آب تمیز چشم رو بشوریم.
بله تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات در مورد خوشبو کننده های مورد استفاده است. امروز در بعضی از خانه ها و منازل یا بعضی از دفاتر و ادارات از مواد خوشبو کننده زیاد استفاده میشه، یعنی این مواد میتونه مایع و آبکی باشه یا اسپری ها و افشانه ای باشه که به بهانه های مختلف از خوشبو کننده ها استفاده میشه. بعضی ها میگن که ما وقتی از این مواد استفاده میکنیم، یک سوزش در داخل شش خود و ریه خود حس میکنیم، اذیت میشیم و باعث آزار و اذیت ما میشه. میخوایم بگیم که استفاده از این خوشبو کننده ها مفید است، یعنی مضر است، تاوان داره؟ اصلا خوب است استفاده از این مواد، از این خوشبو کننده ها؟ همینطور بعضی شیشه پاک‌کن های الان هست که برای ماشین و برای خانه و شیشه های خانه، آینه و ای چیزا استفاده میشه، اینا هم خوشبو کننده است. اینا را شما یک توضیحات بدین که مردم متوجه باشن.
نه، خوشبو کننده میتونن باعث علائم ریوی بشن، میتونن باعث تشدید آسم بشن و بجز علائم ریوی عوارض طولانی مدت هم دارن. توصیه میشه که خوشبو کننده ها رو خیلی استفاده نکنیم. یه نکته دیگه در مورد خوشبو کننده ها، اخیراً موادی اومدن توی بازار که این مواد میتونن بودار باشن. یعنی مثلا شما سفید کننده خدمتون عرض کنم با بوی خوش معطر داره، یا شیشه پاک کن معطر داره.
بله،
اینها مطالعه شده، دیده شده خصوصا اونایشون که با بوی لیمو هستن و با بوی کاج هستن، اینها میتونن خودشون ایجاد علائم کنن. با اینکه وقتی استفاده میکنیم خیلی حال بهتری بهمون دست میده، یکی از عللی که آرزه ایجاد میکنن اینه که چون ما بوی خوش میشنویم بیشتر استفاده میکنیم، و خصوصا در ترکیب این دوتا ماده میتونه موادی متساعد شه که برای ریه مضر باشه. در نتیجه استفاده از خوشبو کننده، مواد خوشبو کننده، حالا بجز اون افشانه ها، خودشون از طریق زیاده مصرف کردن میتونه منجر به مشکل شه. دوم این که چون خوشبوه ما نفس میکشیم از اونجا، اگر یه چیزی بوی بد بده سعی میکنیم نفس نکشیم، ولی وقتی که یه چیز خوشبو زده رفته باشین دیدین از این شیشه پاک‌کن‌ها که استفاده کردن، شما میگین به به چه بوی میاد، نفس میکشین، منجر به خدمتون عرض کنم عارضه میشه. همینجا یه نکته ای رو استفاده کنم که اخیراً هم استفاده ازش بیشتر شده.
بله،
استفاده از افشانه ها، یعنی سفید کننده رو میریزه تو افشانه استفاده میکنه، این باعث تشدید عارضه ریوی میشه و خودش هم ازش نفس میکشه. و بسیار بسیار استفاده از افشانه در تمیزکاری مضره. در رابطه با تمیز کردن توالت و دستشویی ها، یادمون باشه، خصوصا چون جاهای کمتر تهویه شده ای هستن، یادمون باشه باید سعی کنیم کمتر نفس بکشیم، همینجور در استفاده از مواد جلاسنج. درسته که ساده است بگیم کمتر نفس بکشیم، ولی به صورت آزاد اون تو هی نفس نکشیم. و میدونیم که وقتی داریم کار میکنیم، خصوصا اگر تی میخواییم بزنیم، یه تقلای تنفسی، تقلای اضافه میشه، حجم مواد بیشتری، حجم بخارات بیشتری داخل ریه میشه. ترجیحاً در فضای بسته که کار میکنیم باید اصلا سعی کنیم نفس نکشیم، نه اینکه از بخارات استفاده. یه دقیقه شما بزنیم بیایم بیرون از اون فضا، دوباره نفس بکشین، دوباره برین کارتون انجام. تهویه اول و آخر این جلسه فقط تهویه باید باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار ارزشمندی بود. واقعا بسیاری از ماها متوجه نیستیم که خوشبو کننده ها میتونن عوارض داشته باشن و مسائل بسیار جدی، که امید است با امید خدا همی زندگی ما این زمین مواد کیمیایی و شیمیایی هرچی بیشتر و زیادتر پاک شوه و دور باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی‌هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی‌هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو، که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه، رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برامر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها، اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم، از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض تنفسی یا ششها و ریه ها، در مورد بحث خطر مواد قلیایی اشاره داشتند که مواد قلیایی خطرشان بسیار زیاد است. راجع به خوشبو کننده ها گفتند که اینا خطرناک هستند، چی به شکل مایع باشه، چی به شکل اسپری یا افشانه ها باشه، اینا میتونن مشکلاتی ریوی ایجاد بکنن، بهتر است که استفاده نشوه، و از سفید کننده های معطر، از شیشه پاک کن های معطر هم توضیحاتی داده شد که اینا بعضی هایشان بسیار خطرناک است و تا جایی که امکانش هست از اینا نباید بیرویه و غیر استاندارد استفاده بشوه. تأکید شد که ما در استفاده از اینها واقعا ضرورت ها را مد نظر قرار میدیم و اگر امکانش باشه برای تمیز کردن و نظافت بعضی از چیزها از مواد طبیعی و غیر کیمیایی و غیر شیمیایی استفاده بکنیم بهتر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کیانی، در مورد ماده کیمیایی و شیمیایی کلور یا کلورین که برای ضد عفونی کردن آب استخرها یا حوضهای شنا و آب بازی استفاده میشه، سوالاتی هست که اینا چه قسمی است؟ برای کسانی که از حوض و استخر استفاده میکنن، میرن برای شنا و آب بازی، آیا این خطر داره یا نه؟ و اصولا چه قسمی باید باشه استفاده از اینها؟
خب گاز کلور همون گازی که در سفید کننده ها هست، یعنی این که چیزی که آزاد میشه کلورینه. وقتی کلور رو به صورت پودر میریزن تو استخر، باید درجه مشخصی در حجم، یعنی حجم مشخصی از کلور باید توی میزان متر مکعب خاصی از آب ریخته بشه. گاهی وقتا رعایت نمیشه، طرف میاد با بیل میریزه توی استخر و گاز زیادی متصاعد میشه. این دو تا حالت داره. یک، در طولانی مدت برای افرادی که مشکل ندارند از نظر ریوی میتونه مشکل ایجاد کنه.
بله،
طرف میره اولش هم مشکلی نداره، میره شنا میکنه، چون با حجم زیاد هم نفس میکشه گاز بسیار زیادی میره تو ریش. در طولانی مدت همون اتفاق میافته که با شوینده ها میافته، یعنی ممکنه یه نفر بیماری نداشته باشه ریوی، بره شنا کنه 3 ماه در سال، 4 ماه در سال شنا کنه، بعد سال 5 ببینه تنگی نفس گرفته، میگه آسم گرفتم. خب این میتونه ناشی از این قضیه باشه. نکته دیگرش در کسانیه که بیماری دارن، تو کسانی که بیماری دارن این میتونه منجر به تشدید عارضه به صورت حاد بشه، که خب مهمترین نکته اینه که از مسئول اون استخ بخواد که حجم گاز رو یعنی حجم کلوری که تو آب میریزه رو به اندازه کافی باشه، بیش از حد نریزه و ترجیحاً از اون محیط بیاد بیرون.
بله، بسیار تشکر. پس بسیار خوب است دکتر صاحب که در یک جاها در این استخرها و حوضهای شنا و آب بازی که مورد استفاده عموم مردم از آدمای مختلف اونجا میآیه، نظارت های دقیق وجود داشته باشه. سیستم مسئولین بهداشتی و صحی باید نظارت بکنن، کنترل بکنن. خود مردم هم باید کمک بکنه. به نظر میرسه که باید اینا حساس باشن، از مسئولین اونمو استخر و حوض باید بپرسن و متوجه باشن، مطمئن باشن که اینا کارشان غیر استاندارد نیست و بیرویه از این مواد مثل کلور یا کلورین اینا استفاده نمی کنن، چون به هر حال چه کوتاه مدت چه در دراز مدت میتونه همونطور که شما گفتین خطرهایی داشته باشه. پس این نظارت ها باید باشه.
دستگاه نظارتی روی جاهای عمومی نظارت دارن، نه در جاهای خصوصی. الان خیلی از جاهای خصوصی استخ دارن، و اتفاقا در این جور جاها بدتره. طرف میگه خب من میخوام یه مقدار بیشتر دوفینی کنه، حالا مثلا در فلان ساختمون هست 10 نفر 10 تا آپارتمان هستن استفاده میکنن، مسئول آپارتمان هم میاد میگه خیلی خب امروز خودم میخوام برم یه ذره کلا رو بیشتر میریزم که محافظت بیشتری بشه.
بسیار تشکر